بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و نظیر هذا ما عن النهایه من ان الفقها به اثرهم على کثرت اختلافهم اتفقوا على ان متى تيقنا حصول شيء وشككنا في حدوث المزيل له اخذنا بالمتيقن وهو عين الاستصحاب. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، مرحوم شیخ انصاری در جلسه گذشته وارد این بحث شد که ادله ای که ما میتونیم اقامه کنیم برای قول نهم که در شک در رافع بگیم استصحاب حجت است، در شک در مقتضی استصحاب حجت نیست. خب ادلمون چیه؟ ایشون فرمود یکی از ادلمون این است که کلمات یه سری از آقایون ظاهر در اجماع و اتفاق است. یکی از اون آقایونی که ایشون نام برد و مطلبش رو بیان کرد مرحوم علامه بود در کتاب مبادع الوصول. عبارت چو خوندیم نکته یم داشت، اون نکته رو ایشون بیان کرد، دیگه از این میگذریم. یک مطلب دیگری رو همین علامه در نهایت الوصول بیان کرده. مرحوم علامه یک مبادی داره، یک عرض کنم نهایه داره، نهایت الوصول، مباد الوصول، هر دو بعدش کلمه وصول رو داره. تو پاورقتونم عرض کنم آدرس داده. ایشون در نهایت الوصول مثل مبادی فرموده فقها با همه اختلافاتی که دارن اتفاق و اجماع دارن که اگر یقین به حصول چیزی داشتیم و شک در مزیل کردیم اخذنا بالمتیقن. یعنی اینجا استصحاب حجت است توی شک در رافع و هو عین الاستصحاب. بعدم میگه علتش این است که علما و مجمعین بقاء باقی رو بر حدوث حادث ترجیح میدن. یعنی اگر شما یقین سابق داری شک میکنی که همون یقین سابق باقی مونده یا نه زدش حادث شده، اینجا بقاء باقی رو بر حدوث حادث مقدم کردن. که خب این بیان هم مال شک در رافعه، مگر کسی بخواد به تنقیح منات تو شک در مقتضی هم همین حرف رو بزنه که مرحوم شیخ انصاری یادتون باشه تنقیح منات رو نپذیرفت، تلازم بین این دو رو نپذیرفت. چون نپذیرفت که اگر عرض کنم استصحاب در شک در مقتضی و شک در رافع یکیش مثلا حجته، در اون یکی دیگه هم حجت باشه. یعنی ایشون نپذیرفت که اگر تو شک در رافع گفتیم حجته، پس باید حتما تو شک در مقتضی هم حجت باشه. نه، میتونه در شک در رافع حجت باشد اما در شک در مقتضی حجت نباشد. اینم عبارت دومی که از مرحوم علامه ایشون اینجا نقل میکنه. سه خط و نیم براتون بخونم. و نظیر هذا، یعنی نظیر همین عبارتی که علامه در مبادی فرمود، اون مطلبی است که عن النهایه نقل شده. ما عن النهایه یعنی ما نقل، ما حکیه عن النهایه، نهایه یعنی نهایت الوصول مرحوم علامه. من ان الفقها، اونی که از نهایه نقل شده چیه؟ اینه که فقها به اثرهم، همشون به اثرهم، یعنی همه فقها، علی کثرت اختلافهم، با همه اختلافاتی که دارن، اما اتفقوا، اتفاق کردن، علی انا، بر این که ما متا تیقنا حصول شیء، وقتی که یقین میکنیم به حصول چیزی، و شککنا فی حدوث المزیل له، شک میکنیم که آیا مزیل اون شیء متیقن سابق آیا حادث شده یا نه، اخذنا بالمتیقن. ایشون میفرماید و هو عین الاستصحاب. علامه میفرماید این عین استصحابه، لانهم رجحوا بقاء الباقی علی حدوث الحادث. بقاء باقی یعنی بقاء همون امر متیقن سابق، حدوث حادث هم یعنی حادثی که مزیل اون متیقن سابق باشد. بقاء باقی رو بر حدوث حادث آیون ترجیح میدن، چون در زمان لاحق امر دائر بین دو چیز است، یا بقاء باقی یا حدوث حادث مزیل. بین این دوتا چون یقین سابق داریم، عرض کنم خدمت شما بقاء باقی رو آقایون مقدم میدونن، ترجیح میدن نسبت به حدوث حادث. خب این دوستان عرض کنم خدمت شما یک در واقع با تعبیر منهایی که ایشون آورد، دو تا عبارت از مرحوم علامه از دو کتاب نقل کرد. نفر دوم و سومی که ایشون تو یک شماره میاره هر دو رو، مرحوم صاحب معالم و مرحوم فاضل جواد، این دو بزرگوار دوستان از کسانی هستند که از کلامشون استفاده می شود که در شک در رافع ما اجماع داریم بر جریان استصحاب. در شک در رافع اجماع داریم بر جریان استصحاب. اینو بارها و بارها ایشون دوستان لابلای مطالب تو همین صفحات اخیر ایشون عرض کنم این نکته رو بیان کرد. ببینید این دو بزرگوار مثل صاحب معالم فاضل جواد اینا چی میگن؟ میگن آقای فرمایش محقق در معارج که فرموده استصحاب اختصاص به شک در رافع داره، اختصاص به شک در رافع داره، حرف صاحب معارج این بود دیگه محقق حلی. این دو بزرگوار میگن فرمایش محقق در معارج در واقع بر میگرده به انکار استصحاب، بر میگرده به قول سید مرتضی که استصحاب رو انکار کرده. آقایون چطور میشه محقق میگه استصحاب اختصاص به شک در رافع داره، اما صاحب معالم میگه چی؟ میگه این حرف معناش انکار استصحابه. چطور میشه این حرف معناش انکار استصحاب باشه؟ ببینید شک در رافع رو صاحب معالم میگه انگار تو ذهن مبارکش این بوده که اصلا محل اختلاف نیست. شما اومدی یه چیزی رو استصحاب شو پذیرفتی که همه پذیرفتن، اون که اصلا محل بحث نیست. شک در رافع که اجماع داریم بر حجیت استصحابش، اونو بذار کنار، بیا سراغ اونی که محل اختلافه. اونی که محل اختلافه چیه؟ شک در مقتضی است. اینجا هر کی استصحاب رو بپذیره مثبت استصحابه، هر کی استصحاب رو نپذیره میشه منکر استصحاب. حرف صاحب معالم اینه که آقای محقق حلی شما میگی استصحاب اختصاص به شک در رافع داره، اونو که همه قبول دارن، شک در رافع همه میگن استصحابش حجته، درست شد؟ پس این که میگی اختصاص به شک در رافع دارد، معناش اینه که در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست. خب اگر تو شک در مقتضی شما قبول نداره، پس در واقع شما منکر استصحاب محل اختلافی. از این حرفی که صاحب معالم اینجا میزنه، فاضل جواد اینجا میزنه، معلوم میشه آقایون این دو بزرگوار معتقدن در شک در رافع اجماع بر حجیت استصحاب داری. اینم مطلب دومی که ایشون اینجا نقل. اما شیخ انصاری دوستان اصل قضیه رو قبول نداره ها. ببین از کلام صاحب معالم و فاضل جواد استفاده کرد که اینا ادعای اجماع کردن، اما شیخ انصاری میفرماید این حرف صاحب معالم درست نیست. چرا؟ چون در شک در رافع اختلاف وجود داره، اینجور نیست که اجماع وجود داشته باشه. جهتش هم این است که خود صاحب معارج مرحوم محقق حلی اینا مثال زدن به شک در رافع، یا غزالی شبیه محقق حلی در معارج مثال زده به شک در رافع. آقایون بزرگوار اگر شک در رافع محل بحث نبود و از محل نزاع خارج بود، مثال زدن به شک در رافع معنا نداره. آخه وقتی شما تو مقام استدلالی، تو مقام بحثی، نمیری سراغ یه چیزی که هیچ که توش اختلاف نداره. دقت میکنید؟ اونی که محل اختلافه اونو باید شما بیاری وسط میدان و ازش بحث کنی، مثال بزنی، توضیح بدی. این که شما بری یه چیزی که همه قبول دارن بخوای بیاری و مثال بزنی، این وجهی نداره. پس معلوم میشه این مثالهایی که محقق حلی غزالی اینها زدن که مثال شک در رافع باشه، اینم محل اختلاف بوده. شیخ انصاری اینو نشانه میگیره بر اینکه شک در رافع هم محل اختلاف و محل نزاع بوده. نگاه کنید عبارت رو. و منها تصریح صاحب المعالم، از همین موارد از تصریح مرحوم عرض کنم صاحب معالم و فاضل جواد به انما ذکره المحقق اخیرن. این اخیرن یعنی در آخر بحث خودش، دنبال این صفحه قبل نگردی بگی اخیرن کجا بحث کردیم. اخیرن یعنی تو آخر بحث خودش، فی المعارج، اونچه مرحوم محقق در آخر بحث خودش در معارج اوورده، این راجع اون، اونی که اوورده در آخر بحث خودش چیه قبلا خوندیم، اینه که مرحوم محقق حلی فرموده استصحاب اختصاص داره به شک در رافع. این حرف راجع اون الی قول سید، قول سید المرتضی المنکر للاستصحاب. صاحب معالم میگه این حرف آخر صاحب معارج برمیگرده به قول سید مرتضی که منکر استصحابه. چطور دوستان برمیگرده به اون؟ برمیگرده به انکار استصحاب. جهتش این است که شک در رافع اصلا از محل بحث خارجه، اونو باید بذاریم کنار. اونی که محل اختلاف و بحثه، شک در مقتضی است، اون رو هم که محقق حلی نپذیرفت، گفت استصحابش حجت نیست، پس منکر استصحاب دیگه ایشون. درست شد؟ حالا شیخ انصاری، این دیگه عبارت شیخ انصاریه ها، شیخ انصاری میگه فإن هذه شهادة منهما على خروج ما ذكره المحقق عن مورد النزاع. این حرف، حرف صاحب معالم، شهادتی است از جانب صاحب معالم و فاضل جواد، شهادت بر چی؟ على خروج ما ذكره المحقق عن مورد النزاع. ما ذكره المحقق یعنی چی آقایون؟ شک در رافع. شک در رافعی که صاحب معارج فرمود استصحاب اختصاص به او داره، این اصلا از محل نزاع خارجه، و الا نمیگفتشون منکر استصحابه که، چون اگر شک در رافع هم محل نزاع بود، خب شک در رافع رو محقق حلی پذیرفت، چطور میشه منکر استصحاب باشه؟ باید شما بگی از محل نزاع خارجه که پذیرفتنش فایده‌ای نداشته باشه. و کونهی موضع وفاقن، و این در واقع ما ذکره المحقق، کونهی ضمیرشو بزنید به اون ما ذکره المحقق، یعنی همون شک در رافع، این محل وفاق، همه قبول دارم که این، عرض کنم خدمت شما، استصحاب درش جاریست. الا، البته این الا میخواد در واقع شیخ انصاری برداشت جناب صاحب معالم و فاضل جواد رو چکار کنه؟ رد بکنه. میگه این برداشت، برداشت صحیحی نیست. الا ان فی صحت هذه الشهاده نظرن، در صحت این شهادتی که اینها دادن، آخه اینا گفتن هذه شهادتون من هما علی خروج ما ذکره المحقق عن موضع النزاع، این شهادت صحیح بودنش مورد اشکاله، درش نظره، یعنی فیه اشکال. چرا؟ لعنما مثل فی المعارج، به خاطر اینکه اون مثالی که در معارج زده، من الشک فی الرافعیه من مثال النکاح، هو به عینهی ما انکره الغزالی، مثالی که صاحب معارج در مورد شک در رافعیت زده که مثال نکاح باشه که مقتضیش موجوده، شک در رافع داریم، این همون چیزیه که غزالی انکارش کرده. یعنی صاحب معارج پذیرفته، کمکم کنید، غزالی انکارش کرده. خب پس شک در رافع محل اختلافه که یکی میپذیره یکی انکار میکنه. درست شد؟ و مثل لهو، مثال زده غزالی برای عرض کنم استصحاب، بالخارج من غیر السبیلین، به اون مثلا چیزی که از غیر دو طریق خاص خارج شده. این خارج من غیر السبیلین دوستان، یعنی اون چه که از غیر مخرج بول یا مخرج قائد خارج می شود. مثلا فرض کنید اگر یک کسی مریضه، یه دستگاه یه لوله‌ای فرستادن توی مثلا مثانش، بول رو از اون طریق خارج کردن. آیا خروج بول از طریق دستگاه، از طریق لوله، آیا این هم باعث مثلا فرض کنید نقض طهارت میشه؟ یعنی اگر وضو گرفته بود وضوش باطل میشه یا نمیشه؟ این محل بحثه. الخارج من غیر سبیلین، یعنی اون بول یا قائد یا ریحی که از غیر دو طریق مخرج بول و مخرج قائد خارج می شود، حالا یا با دستگاه یا مثلا پهلوشو سوراخ می کنن به خاطر مشکلی که داره، سنگ عرض کنم کلیهی که داره، این بول رو مثلا از اون طریق خارجش می کنن. فَإِنَّ التَّهَارَ كَنْ نِكَافِ أَنَّ سَبَبَهَا مُقْتَزَنْ لِتَحَقُّقِهِ دَائِمًا الان یسبت الرافه. ایشون میفرماد طهارت تو این مثال دوم مثل نکاح هست که مثال مرحوم صاحب معارج بود. در چی مثل اونه؟ در این که سبب طهارت مقتضی تحقق طهارت است دائما تا وقتی که رافعش ثابت بشه. یعنی اینجا هم شک در چیه؟ رافع. پس اولا این آقایون مثال به شک در رافع زدن، معلوم میشه اینم محل بحث. ثانیا غزالی مثال محقق رو نپذیرفت. این نپذیرفتنش معلوم میشه تو شک در رافع، چون شبهه داشته، لااقل تو بعضی از مصادیقش شبهه داشته. اینا نشانه این است که تو شک در رافع هم اختلاف نظر وجود داره. تمام شد. سوال دارید بپرسید تا بریم سراغ بحث بعدی.
اجماع
ببینید ایشون با آوردن حرف غزالی نخواست غزالی رو جز مجمعین قرار بده که بگه اجماع به واسطه حرف غزالی ثابت میشه. صحبت سر این بود که لابلای این بحثی که ادعای اجماعی که از این آقایون ما نقل کردیم، این بحث مطرح شد که آیا اختلاف فقط در شک در مقتضی است یا نه شک در رافع هم جزء اختلافات ما هست، یعنی محل بحث قرار گرفت. ایشون میفرماد اینم محل بحثه، اینم توش اختلاف نظر وجود داره. دقت میکنید اولا خود صاحب معارج این رو آورده، ثانیا در مقابل بعضی ها دیگه انکار کردن. البته شما میتونی بگی انکار غزالی اجماع رو، اجماع شیعه رو به هم نمیزنه، اما علی ای حال میخوام بگم اونم محل بحث. خب اون دیگه باید عبارت ایشون رو دید واقعا که آیا محقق توی معارج داره با اهل سنت واقعا بحث میکنه یا نه بحثش توی خود علمای شیعه است. اگر واقعا قرینه‌ای بیارید که ایشون داره با اهل سنت بحث میکنه، به شیعه کار نداره، اون ممکنه علیه مرحوم شیخ انصاری ما بتونیم استفاده کنیم. تمام شد. بریم سراغ امر دوم. آقایون بزرگوار دلیل اولمون چی بود؟ حکایت اجماع، اجماع منقول. درست شد؟ دلیل دوممون دوستان ایشون میفرماید استقراءه. دلیل دوم برای اثبات قول نهم چیه؟ استقراء. ببینید دوستان بزرگوار، ایشون میفرماید که ما وقتی تتبع میکنیم موارد شک در رافع رو، موارد و مصادیق شک در رافع رو وقتی تو تمام فقه استقرا میکنیم، میبینیم در همه جا شارع حکم به بقا کرده مطابق استصحاب، مگر در جایی که اماره معتبره برخلافش باشه، که خب اونجا اگر اماره معتبره برخلاف باشه موجب ظن معتبر به خلاف بشه، که خب اونجا هر چی باشه استصحاب توش جاری نیست. الاصل دلیل حیث و لا دلیل. وقتی اماره معتبره داریم، مثلا بیانه اومد یه چیزی رو ثابت کرد، دیگه استصحاب فایده نداره اینجا، چون بیانه داریم. اون مواردی که ما اماره معتبره رو داریم بذاریم کنار، تو بقیه موارد ایشون میفرماید وقتی تتبع میکنیم موارد شک در رافع رو تو تمام فقه ها، میبینیم در همه جا شارع حکم به بقا کرد. مثلا فرض کنید دوستان حکم به نجاست ماء خارج شده از انسان قبل از استبراء. آقایون بزرگوار اگر کسی بول کرد یا منی از او خارج شد، استبراء از بول نکرد، استبراء از منی نکرد، بعد یه رطوبتی از او خارج شد، این چه حکمی داره؟ حکم به نجاست میشه. یعنی اون آبی که خارج میشود از او بعد از بول حکم بول رو داره، آبی که خارج میشه از او بعد از منی حکم منی رو داره، نجسه، حکم به نجاستش میکنه. آقایون بزرگوار، چرا حکم به نجاستش میکنیم؟ آیا حکم به نجاست میکنیم از باب عرض کنم عدم اعتبار حالت سابقه؟ ایشون میگه نه، اگر حالت سابقه رو ما بخوایم نادید بگیریم و معتبر نباشه، طبیعتا باید بریم سراغ قاعده طهارت، بگیم شک داریم که این مایع نجس است یا نه. قاعده طهارت میگه چی؟ میگه طاهره. خب سوال، پس چرا ما حکم به نجاست میکنیم؟ ایشون میگه دلیل حکم به نجاست از باب غلبه بقاء جزئی از بول یا منی در مجراست. یعنی کسی که بول میکنه و استبراء میکنه، طبیعتاً غالباً مقداری از بول در مجرای بول باقی میمونه، مقداری از منی در مجرای منی باقی میمونه. طبیعتش اینه، ظاهر اینه، قلبه اینه. این قلبه باعث میشه که بگیم اگر استبرا نکرده اون مایع خارج شده حکم بول رو داره. و این قلبه، این ظهور دوستان بر اصل استصحاب چیه؟ مقدمه. میدونید شبیه چی میمونه؟ شبیه قصاله حمام میمونه. ببینید کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، میگه همه چی پاکه تا علم به بگید نجاست پیدا کنی، درسته یا نه؟ همه چی پاکه تا علم به نجاست پیدا کنی. حالا شما رفتی حمام عمومی، 20 نفر زیر دوش دور تا دور تو این اتاقکا دارن غسل میکنن، آبی که میاد میره این آب پاکه یا نجسه؟ به کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر باشه، باید بگیم
پاکه.
باید بگیم پاکه. حالا البته الان رو نگاه نکنید که همه آب کر و آب جاری و این حرف هاست، الان شاید به راحتی بشه این حرف رو زد، اما در زمانی که این حرف ها نبوده، طرف مثلا با یه چیزی ور می داشته آب می ریخته روش، آب قلیل بوده، اونجا آیا میتونی بگی خب شاید هیچ کدوم از اینا غسل جنابت نمیکنن، همشون بدنشون پاکه؟ ایشون میفرماید بعضیا اینجا گفتن این غساله نجسه، اما نه نجس است از باب اصل عملی، نه از باب غلبه، از باب تقدیم ظاهر بر اصل ما میگیم نجسه. حالا البته اونایی که گفتن نجسا، فتوای مرجع تقلیدتون رو برید ببینید چیه، کار ندارم به اون. اما اگر کسی گفت نجسه از باب غلبه یا تقدیم ظاهر بر اون اصل میگه نجسه. تو ما نحنفی هم همین جوره. یا مثلا دوستان بنابر صحت فعل مسلم که مستند دوستان به ظهور فعل مسلمانه، یعنی اگر یه مسلمانی گوسفندی رو آورد کباب کرد داد به شما بخوری، شما میپرسی که چجوری؟ عرض کنم خدمت شما ذبحش کردی؟ بسم الله گفتی یا نگفتی؟ چاقود مثلا آهنی بود یا نبود؟ یکی یکی اینا رو میپرسی؟ یا نه میگی صحت فعل مسلم باید بنا بگذاریم بر صحت فعل مسلم، کباب و نوش جان کنی، چی هم نپرسی، لازم نیست شما چیزی بپرسی. و حال اینکه دوستان اگر بخوای سراغ استصحاب بری، استصحاب میگه این گوشت چیه؟ خوردنی نیست، قبل از ذبح شرعی نمیشد بخوری، الانم که شک داری نمیشه بخوری. اما این بنا بر صحت فعل مسلم که یک ظهور برای ما ایجاد میکنه، بر اون استصحاب چیه؟ مقدم شده. حالا شیخ انصاری میگه انصاف این است که این استقراء که ما استقراء میکنیم در همه موارد شک در رافع، اون جایی که شک در رافع، الا جایی که ما یک دلیلی داشته باشیم مثل این مواردی که عرض کردم، این موارد رو که بگذاریم کنار، استقراء نزدیکه برای ما قطع آور بشه. یعنی استقراء اینقدر برای مرحوم شیخ انصاری عرض کنم دلیل کاملی است که میگه یکادو که قطع برای ما ایجاد کنه برای اثبات حجیت استصحاب در فرض شک در رافع در جایی که ظن معتبر نباشه. یه استقراء دیگری دوستان بعضی ها انجام دادن و به استقراء تمسک کردن. شیخ انصاری میفرماید این استقرایی که ما براتون بیان کردیم و گفتم نزدیک قطع آور باشه، ایشون میفرماید اولاست از اون استقرایی که مرحوم وحید بهبهانی و صاحب ریاض اون رو دلیل قرار دادن برای حجیت شهادت عدلین. آقایون بزرگوار، اگر ما هیچ دلیلی به این بیان تو روایاتمون نداشته باشیم که شهادت عدلین فی کل شیء حجت نداریم، اینو فرض کنید این نیست، اما تو موارد مختلف شارع اومده چیکار کرده؟ گفته آقا این اختلاف اگر پیش اومد، دو نفر اومدن شهادت دادن، دو نفر عادل، این بیانه از کافیه. توی مورد دوم همین حرف زدن، تو مورد سوم همین حرف زدن، تو مورد دهم همین حرف زدن. مرحوم وحید بهبهانی میگه آقا وقتی ما میبینیم تو مورد اول اینو گفتن، دوم، سوم، پنجم، دهم، بیستم، معلوم میشه شارع مقدس بیانه و شهادت عدلین رو تو امور مختلف پذیرفته دیگه. حالا اگر یه موردی هم پیش اومد که تو روایاتمون نیست، اونجا هم ما میگیم بیانه چیه؟ بگید حجت. یعنی از باب استقرا رفته سراغ یک دلیل کامل، اینو قیاس ندانسته. آخه بعضی وقتا ممکنه یک کسی بیاد بگه خب این قیاسه. ایشون میگه که مرحوم وحید بهبهانی این رو به عنوان استقرا ازش استفاده کرده. بعد شیخ میگه استقرا ما در ما نحنفی اولاست از استقرا وحید بهبهانی، یعنی محکمتر از اونه. استصاب باریکلا، استصاب در شک در رافع ها، تو شک در رافع ما استقرا که میکنیم میبینیم تو موارد عدیده اشاره حکم به استصاب کرده و این استقرا از استقرا مرحوم وحید بهبهانی اولاست، تعبیرشون اولاست. نگاه کنید عبارت رو، نه استقراه. ببینید خود استقرا ممکنه وجهش باز القاء خصوصیت باشه، تو مال مرحوم شیخ انصاری ممکنه همین باشه. دقت میکنم اون در واقع وجه اون استقرا، یعنی ما با استقرا موارد مختلف رسیدیم به یک، شما اسمش رو تنقیح منات بگذارید، رسیدیم به یک مناتی. چون میگه این استقرا ما را به این اطمینان میرسونه که شارع مقدس تو همه موارد شک در رافع این کارو کرده. نگاه کنید از ثانی، انا تتبعنا موارد شک فی بقاء الحکم السابق المشکوک من جهت رافع. میگه ما تتبع کردیم موارد شک در بقاء حکم سابق که الان نسبت به زمان لاحق مشکوک است، اما شکش از چه جهته؟ از جهت رافع. فلم نجد فی من اول الفقه الى آخری، نیافتیم از ابتدای فقه تا آخرش. آقایون این نیافتیم شیخ با نیافتیم ماها بگید خیلی فرق میکنه. آقای طرف میگه آقا تو رساله اینو دیدی؟ میگه من ندیدم. این ندیدم که به درد نمیخوره، که ندیدمی به درد میخوره که بره بگرده. یه وقت شما به یه عوام میگی میگه ندیدم، اون یه ارزشی داره؟ به یه طلبه کفایه خون و رسائل خون میگی ندیدم، این یه ارزشی داره؟ به یه عالم آیت الله میگه ندیدم، خیلی فرق میکنه. شیخ انصاری میگه فلم نجد من اول الفقه الى آخره، خیلی حرف بزرگی است. این معلوم میشه ایشون یه تتبعی کرده. فلم نجد من اول الفقه الى آخره موردن الا و حکم الشارع فیه بالبقا، همه موارد رو شارع استصاب کرده الا در یه جا، الا ما امارت توجب الزن بالخلاف، که این امارت امارم اماره معتبره منظوره دیگه، نه اماره غیر معتبره. کل حکم به نجاست الخارج قبل الاستبراء، مثل حکم به نجاست اونچه که خارج شده از انسان قبل از استبراء. فان الحکم بها ليس لعدم اعتبار الحالت السابقه، این به خاطر عدم اعتبار حالت سابقه نیست، چون اگر عدم اعتبار حالت سابقه بود باید میگفتی به اصل طهارت باید این مایع چی باشه؟ طاهر باشه. و الا لوجب الحکم بالطهاره لقاعده الطهاره. پس عدم اعتبار حالت سابقه نیست که بگی استصاب حجت نیست، نه، بل غلبت بقاء جزء من البول او المنی فی المخرج، چون معمولا کسی که استبرا نمیکنه بخشی از منی یا بول در مخرجش باقی میماند، در مجرای بول باقی میمونه. فرجه هذا الظاهر علی الاصل، پس ترجیح داده میشه این ظاهر بر اصل. یه مسئله شرعی براتون بگم که محل بحثه. یه وقتی خدمت آقایون اساتید بودیم، این بحث مطرح شد که این که میگن اگر کسی استبرا از بول یا منی نکرد، حواست هست؟ استبرا نکرد، بعد مایه ای خارج شد، اون مایه حکم همون بول رو داره، حکم همون منی رو داره. خب این اگر همون اوائل بول کردن یا خروج منی باشه، این حرف درست. اما اگر طرف مثلا صبح بول کرده، یک ساعت بعد، دو ساعت بعد، ظهر یه مایعی از او خارج شد، الان چی میگید؟ اینم باز ولو استبرا هم نکرده، این مایع چیه؟ حکم بول داره یا نداره؟
نداره.
آه؟
نداره.
چرا؟ ممکنه یه کسی بگه آقا دیگه تو مجرا بعد دو ساعت و یک ساعت و سه ساعت دیگه بولی باقی نمونده حتما. دقت میکنه؟ بله، اگه همون اوائل باشه میگیم خب ممکنه یه چیز باقی مونده اومده بیرون، این حکم همون بولو داره. متوجه میشید چه عرض میکنم؟ اما اگر زمان بهش بگذره و انسان اطمینان کنه که تو مجرای بول دیگه بولی وجود نداره، اینجا اگر مایعی خارج بشه ممکنه. فتوا براتون نمیدم، نقل نمیکنم، برید ببینید خودتون، اما این مسئله وجود داره. میخوام بگم پس معلوم میشه فرجه هذا الظاهر علی الاصل. اگر دوستان رجه هذا الظاهر علی الاصل، بعد دو ساعت دیگه ظاهری وجود نداره که ما بخوام بر اصل مقدمش کنیم، اونجا دیگه ظاهری وجود نداره که مجرا هنوز بول دارد. کما فی قصالت الحمام عند بعضن، تو قصاله حمام نزد بعضی که قائلن به این که این قصاله نجسه، اونم همینجوره. یعنی ظهور رو بر اصل مقدم کردن، اصل میگه این قصاله حمام چیه؟ پاکه. اما ظاهر میگه نه بابا، اینایی که میان بالاخره یه عدهشون غسل دارن، یه عده بدنشون نجسه، یه عده حتما این نجاست داره. البته عرض کردم الان که همه دیگه دوشه و همه آب کره و این حرفا، ممکنه آدم این ظهور رو نفهمه که ظهور در نجاست داشته باشه، اما حالا زمان مثل شیخ اینجور بوده. والبناء على صحة المستند الى ظهور فعل المسلم، بنا گذاشتن بر صحت اون عملی که استناد داره به ظهور فعل مسلم، مثل همین ذبح مثلا حیوان. ول انصاف ان هذا الاستقراء يكاد يفيد القتل. کمتر شیخ این حرفا رو میزنه ها، شیخ به این راحتی ادعای قتل نمی کنه، میگه این نزدیکه که دیگه برای ما قتل ایجاد کنه. و هو اولا من الاستقراء الذي ذكر غير واحد، مثل محقق بهبهانی صابریات، این استقرایی که اینا ذکر کردن که چی؟ که انه المستند فی حجیت شهادت العدلین علی الاطلاق. نمیدونم یادتونه یا نه، تو باب شهادات لمعه، تو باب شهادات لمعه اونجا بحث بود که شهادت کجاها حجت، کجاها حجت نیست، و این شهادت یه جاهایی دو تا مرد کافیه، یه جاهایی چهار تا مرد باید باشه. اینم طبیعتاً دوستان علل اطلاقی که میگه به استثناء مواردی است که دلیل خاص داره ها، مثل بحث زنا، مثل بحث قتل، ممکنه بگیم اونجا چهار تا شاهد میخواد، اون دلیل خاص داره، اونو بذارید کنار. اما در غیر اون موارد ما 20 جا مثلا فرض کنید روایت داریم، ایشون میگه این انحصار به این 20 مورد نداره، جاهای دیگه هم اگه دو تا بیان همینه، چون ما استقرا کردیم و از استقرا به اطمینان و یقین دیگه. الان این شخص خودش رو مثلا بعد از بول رفت تطهیر کرد یا وضو گرفت، رسول الان طهارت داره، شک میکنه بعد از خروج اون آب آیا طهارتش از بین رفت؟ اگر بخواید بگید استصحاب، باید بگید استصحاب طهارت، به چه دلیل؟ ممکنه آب وضعی باشه، ممکنه آب مغزی باشه. بول یه شرایط خاصی داره. کسی که بول میکنه معمولا یه قطره و دو قطره که بول نمیکنه که. اون اینجوری نیست که حکم بول رو به این معنا داشته باشه. استصحاب طهارت، اگه استصحابه که استصحاب طهارت هم داره، نهایتش تعارض بین دو استصحاب. علایانم ایشون میخواد بفرماید که اینجور نیست که ما استصحاب طهارتمون حجت نباشه. نه، تقدیم ظاهر بر اصل باعث شده که بگیم این حکم بول داره، طهارت رو از بین میبره. سوال دارید؟ خیلی. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.